با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در رادیو فردا. امیدوارم که روز تعطیل رو در ایران اونهایی که رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن به خوبی سپری کرده باشن. در نیم روزش به سر میبریم، 12 روز از آبان ماه 1402 رو هم سپری کردیم. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم تلاش داریم که پنجره ای رو باز کنیم به افق خبرها و تحلیل هایی که در ادامه خواهید شد. در روزی در کنار شما هستیم که دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق و تفحص درباره ابعاد جان باختن آرمیتا گراوند شده. دست کم 32 نفر در آتش سوزی در یک مرکز اعتیاد در لنگرود کشته شدند و مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمک 14 میلیارد دلاری به اسرائیل رو تصویب کرد. این گوشه ای از خبرهایی است که مشروعش رو در ادامه بنیامین صدر براتون بازگو میکنه.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که انجام تحقیق و تفحص مستقل از سوی کمیته حقیقت یا به مستقل سازمان ملل برای روشن شدن ابعاد جانباختن آرمیتا گراوند حیاتی است. مایکل پیچ، معاون مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این بیانیه خواستار فشار دولت‌های مرتبط با مقام‌های جمهوری اسلامی شده تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اجازه دهند بدون ترس از تلافی‌جویی به طور مستقیم با شاهدان گفتگو کنند. پیشتر خانواده آرمیتا گراوند هم خواهان روشن شدن حقایق درباره جان باختن این دختر نوجوان شده بودند و اعلام کرده بودند که می‌خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل بر زمین افتاد، به کما رفت و جانش را از دست داد. خانواده گراوند به دلیل فشارهای امنیتی امکان برگزاری مراسم هفتم آرمیتا را پیدا نکردند. در مراسم خاکسپاری آرمیتا روز 7 آبان گروه بزرگی از مردم و فعالان مدنی و سیاسی شرکت کردند که برخی از آنها همچنان در بازداشت هستند. در گیلان در پی آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود تا کنون دست کم 32 تن کشته و 16 تن به بیمارستان منتقل شدند. بنابر اعلام مسئولان استانداری گیلان، دلیل آتش سوزی مرکز خصوصی ترک اعتیاد لنگرود آتش گرفتن بخاری، سرایت آتش به پرده و نهایتاً آتش سوزی در تمام ساختمان در عین غافلگیری مددجویان و مسئولان کمپ بوده است. رئیس دادگستری استان گیلان دستور بازداشت افراد مسئول و دخیر در این حادثه را صادر کرده و به گزارش خبرگزاری فارس متولیان این مرکز ترک اعتیاد و دیگر مسئولان مرتبط بازداشت شدند. بر اساس گفته مدیر روابط عمومی اورژانس ایران، این آتش سوزی حدود ساعت 6 صبح جمعه 12 آبان به اورژانس اطلاع داده شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم اعلام کرده که ظرفیت این مرکز بر اساس آمار اعلام شده 40 تن بوده است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمک 14 میلیارد و 300 میلیون دلاری را به اسرائیل برای بکارگیری در جنگ علیه حماس تصویب کرد. این لایحه با 226 رأی موافق در مقابل 196 رأی مخالف به تصویب رسید. در همین حال چاک شومر، رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا، با انتقاد از این لایحه گفت که مجلس سنان را نخواهد پذیرفت و در عوض لایحه دو حزبی خود را که حاوی کمک همزمان به اسرائیل و اوکراین و کمک‌های بشردوستانه به غزه است، به پیش خواهد برد. اکثر ریاست کرسی‌های مجلس سنا در اختیار دموکرات هاست. پیشتر جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، به صراحت گفته بود که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، طرحی را که فقط شامل کمک‌ها به اسرائیل در جنگ علیه حماس باشد و شامل کمک به اوکراین نشود، وتو می‌کند. اما مهدی رجبیان، آهنگساز دگراندیش ایرانی، نخستین نوازنده‌ای شد که برنده دومین مسابقه سالانه بین‌المللی هنر سازمان ملل برای هنرمندان اقلیت است. این نوازنده و آهنگساز ایرانی به همراه یک هنرمند تجسمی نیجریه‌ای و یک نقاش متولد اسپانیا پنجشنبه به عنوان برندگان این دور معرفی شدند. مهدی رجبیان در واکنش به دریافت این جایزه با فرستادن پیامی به سازمان ملل، سکوت در برابر ظلم را همکاری با ظالم دانست و گفت استقامت و ایستادگی و استقلال وظیفه ما در برابر ظلم و ستم و نقض حقوق بشر است. اهدای این جایزه با آقای رجبیان به صورت مجازی خواهد بود، چون او سه بار به دلیل فعالیت هنری خود به زندان افتاده و نمیتواند ایران را ترک کند.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر و در ادامه. آخرین تحولات غزه با ایلیا جزائری. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به فاصله کوتاهی برای دومین بار به خاورمیانه سفر کرده. از فرنوش رام خواهید شنید. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ از صدور حکم اعدام برای لیلا خلقی و ابوالفضل برات به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب زناشویی پرده برداشته. محمود امیری مقدم در این باره خواهد گفت. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق و تفحص درباره ابعاد جان باختن آرمیتا گراوند شد. از جمشید زند میشنویم. و در نهایت بازگشت بیتل ها با هوش مصنوعی در گزارشی از نسرین افشار. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله این رو بگم که شما این مجله رو هم اکنون از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام میتونید بشنوید. و در ابتدا میریم سراغ ایلیا جزائری در منطقه خلیج فارس تا آخرین تحولات غزه رو از او جویا بشیم.
شبن آرام در مرز لبنان اسرائیل. مناطق مختلفی در جنوب لبنان شامگاه گذشته و بامداد امروز هدف حملات هوایی و توپخانه ای ارتش اسرائیل قرار گرفتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حملات مواضع و زیرساخت‌های متعلق به حزب الله لبنان را هدف قرار داد. حزب الله اذعان کرد که در حملات شامگاه گذشته اسرائیل دست کم 5 تن از نیروهایش کشته شدند. بدین ترتیب شمار تلفات حزب الله از زمان بالا گرفتن تنش‌ها در روز 15 مهر به 55 نفر رسید. حملات اسرائیل در واکنش به حملات راکتی و پهپادی حزب الله و گروه‌های فلسطینی از جنوب لبنان صورت می‌گیرد. شب گذشته شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل هدف حمله راکتی از جنوب لبنان قرار گرفت. گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. از سوی حزب الله نیز اعلام کرد که 19 موضع متعلق به ارتش اسرائیل را به طور همزمان هدف حملات راکتی و پهپادی قرار داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 2 تن از نیروهایش در حمله پهپادی حزب الله به کشتارهای شبعا زخمی شدند. تحولاتی همزمان با جنگ میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه. ارتش اسرائیل ویدیوهایی از عملیات زمینی نیروهایش در نوار غزه منتشر و اعلام کرد که شهر غزه واقع در شمال این باریکه را به طور کامل محاصره کرده است. عملیات زمینی همراه با حملات هوایی به غزه. گروه حماس نیز ویدیوهایی از مقابله نیروهایش با نیروهای ارتش اسرائیل منتشر کرد. جنگی خونبار که تاکنون 10,000 قربانی بر جای گذاشته است. تدروس آدهانوم مدیر سازمان بهداشت جهانی در این باره گفت:
کلمات مناسبی برای بیان ترس و وحشتی که بر نوار غزه حاکم است پیدا نمی کنیم. از زمان حملات وحشتناک حماس علیه اسرائیل در 7 اکتبر بیش از 10,000 نفر کشته شدند که بیش از 8,500 نفر از آنها از غزه هستند و بیش از 1400 نفر در اسرائیل. در اسرائیل و غزه 70% از کشته شدگان از زنان و کودکان هستند. بیش از 21,000 نفر زخمی و بیش از 1,400,000 نفر در غزه آواره شدند.
حملات اسرائیل به نوار غزه پس از آن آغاز شد که روز 15 مهر شبه نظامیان گروه فلسطین حماس با شکستن حصار غزه به حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز برای سومین بار از آغاز بحران به اسرائیل سفر کرد. او در این باره گفت:
درباره راهکارهای عملی برای کاهش زیانهایی که به مردان، زنان و کودکان در غزه وارد می شود صحبت خواهیم کرد. این یکی از تعهدات ایالات متحده است. اینجا درباره جزئیات صحبت نمی کنم، اما بخش بزرگی از برنامه کاری را تشکیل می دهد.
در جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، شمار زیادی از مراکز درمانی هم در منطقه فلسطینی و هم در اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از بخش‌های از بیمارستان‌ها به عنوان پایگاه استفاده می‌کند. تدروس آدهانوم، مدیر سازمان بهداشت جهانی، این حملات را نقض قوانین بین‌المللی دانست.
WHO has verified 237 attacks on health.
سازمان بهداشت جهانی تا کنون 237 مورد حمله به مراکز درمانی را مستند کرده است. 218 حمله در مناطق فلسطینی و 19 حمله در اسرائیل صورت گرفته. حمله به مراکز بهداشتی نقض قوانین بین‌المللی است.
این در حالی است که محاصره شدید نوار غزه و کمبود کمک‌های بشردوستانه که به این منطقه می‌رسد و در نتیجه کمبود تجهیزات پزشکی و سوخت و حتی کمبود جا برای بستر بیماران و زخمی‌ها، وضعیت بخش درمانی در غزه را به شدت بحرانی کرده و در آستانه فاجعه قرار داده است.
برای شنیدید از ایلیا جزائری، با اعلام ساعت 12:41 دقیقه به وقت بیت المقدس اورشلیم به اسرائیل میریم. همراه میشیم با فرنوش رام، همکارم در اسرائیل. سلام میکنم خانم رام بهتون. و همونطوری که میدونیم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگه به فاصله کوتاهی به خاورمیانه سفر کرده. این سفر به چه معناست و در فاز بعدی خودش به اردن میره؟ آیا درباره آنچه که در دستور کار این سفر هست صحبتی در گرفته یا نه؟
سلام به شنوندگان در شما آقای زرقامی. در ظهر 28 روز از جنگ هستیم. سومین باره که آنتونی بلینکن میاد. به محض اینکه آمد از فرودگاه بن گوریون تا ستاد ارتش اسرائیل در مرکز تل اویو فاصله چندانی نیست، بلافاصله به اونجا رفت. مذاکرات خصوصی خودش رو اول با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آغاز کرد، بعد از اون ظاهرا در نشست کابینه اضطراری جنگی اسرائیل شرکت کرده. رسانه ها گزارش میدن که بنیامین نتانیاهو یه قسمتی از اون فیلم 43 دقیقه ای از اقدامات حماس رو که از روی دوربین های لباس خود نیروهای حماس تهیه شده بود برای اولین بار به آقای آنتونی بلینکن و هیئت همراه او نشون داد. در هیئت همراه ایشون خانم باربارا لیف هستند، دستیار ارشدشون در وزارت خارجه، و سفیر جدید آمریکا در اسرائیل آقای جیکوب لو که امروز برای اولین بار اومدن پست دیپلماتیک خودشون رو شروع بکنن. بعد از اون با رئیس جمهوری مذاکره خواهد کرد. رسانه ها تاکید میکنن که آقای بلینکن آمده که درخواست یک وقفه هایی در عملیات جنگی بکنه با دو هدف: یکی تسریع در کمک رسانی به غزه، و دوم دادن امکان به پیدا شدن احتمالی ربوده شدگان، و یا اینکه حماس رو بشه بیشتر تشویق کرد که با این ربوده شدگان رو آزاد بکنن. آقای بلینکن البته در ادامه به اردن میره. فعلا امروز با محمود عباس پوزش میخوام در ادامه به اردن خواهد رفت که ایشون البته از عربستان آمده بود. چرا به اردن میره؟ میخواد اون طرح منطقه ای رو با پادشاه اردن در میون بگذاره که آیا میشه بعد از جنگ امکانات و ترتیباتی رو فراهم کرد که باریکه غزه رو به حکومت خودگردان فلسطینی سپرد و سازمان حماس دیگه در اونجا حکومت نکنه یا خیر.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکارم در بیت المقدس اورشلیم، از اینکه در انتهای این گفتگو کیفیت صدا چندان مناسب نبود. از شنوندگان رادیو فردا پوزش میخوام. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم با یک موضوعی در با ایران ادامه میدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ هست اعلام کرده که مدارکی رو به دست آورده که شعبه 5 دادگاه کیفری 1 تهران زن و مردی رو به نام های لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج در زمان تعهل به اعدام با چوبه دار محکوم کرده. این حکم در حالی صادر شده که چندی پیش هم رسانه ها در ایران خبر دادند از حکمی مشابه درباره مرد و زنی به نام میترا و خسرو. در این ارتباط گفتگوی رو داشتم با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران و از او پرسیدم که درباره این حکم چه اطلاعات بیشتری موجود است.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، در واقع خانم لیلا خلقی و آقای ابوالفضل برات به اتهام زنای محسنه که بر اساس ویدیوهایی که همسر خانم لیلا در اختیار سیستم قضایی قرار داده به اعدام به خاطر زنای محسنه محکوم شدند. البته خب ما میدونیم که در قانون مجازات اسلامی سنگسار پیش بینی شده به عنوان مجازات برای رابطه جنسی خارج از ازدواج، ولی به خاطر فشارهای بین المللی جمهوری اسلامی الان چند سالی است که اعدام رو استفاده میکنه، یعنی در واقع اعدام با چوبه دار
جایگزین شده.
بله، یعنی به خاطر حساسیت های بین المللی جایگزین کردن. درسته. نکته ای که به نظر ما خب قابل توجه هست، خب از یک طرف این که در یک کشوری که عضو سازمان ملل هست و در واقع ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در این دو روز گذشته در اختیارش بوده، افراد رو به خاطر داشتن رابطه جنسی داوطلبانه به مرگ محکوم میکنن، که این یک طرف قضیه است. ولی معمولا حتی این احکام رو اعلام نمیشن، حتی توی رسانه هم نوشته نمیشه در موردشون. ولی ما تغییری رو ببینیم در همین یک سال گذشته که چند مورد داشتیم که احکام اعدام اعلام شدند در یک
دقیقا
مورد.
دقیقا میشه گفت که چه تعداد اصلا احکامی از این دست صادر شده؟ چون بعضی از اونها خب مثل عبدالله فریور که مدرس موسیقی بود و اعدام شد به همین ترتیب، خب رسانه‌ای شد و همه در جریانش قرار گرفتند. اما آیا مواردی بوده که شامل اعدام شده باشه؟ هیچ آمار دقیقی ازش وجود داره؟
به این متاسفانه آمار دقیق نه، ولی برای مثال همین پرونده لیلا و ابوالفضل که به اعدام محکوم شدن، این هنوز توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشده. بعضی از این پرونده ها اعلام میشن، حالا به هر دلیلی بعضیشون اعلام نمیشه، ما نمیتونیم آمار دقیق بدیم. ولی برای مثال میدونیم که مثلا در چهارم اردیبهشت همین امسال آقایی به اسم احمد نیکویی 38 ساله با اتهام زنای محسنه حکم اعدامش اجرا شد در کرج. ولی اینکه در این 10 سال گذشته ما در واقع اطلاعات زیادی نداریم از مواردی که احکام اعدام اجرا شده باشه. اینکه مثلا احمد نیکویی حکمش اجرا شد، این میتونه همچنان در واقع نشان دهنده این باشه که جمهوری اسلامی علاوه بر افزایش شدید آمار اعدام ها به خاطر جرائم مواد مخدر و قتل، دامنه جرائمی که احکام رو برایش صادر و اجرا میکنه داره گسترش میده.
ولی به عنوان آقای امیر مقدم، نکته اساسی اینه که جمهوری اسلامی اصولا اینطوری عنوان کرده در سیستم قضایی خودش که این احکام رو اجرا میکنه برای اینکه بازدارندگی داشته باشه. اما در مواردی مثلا مثل همین داستان رابطه خارج از چارچوب ازدواج که حالا منجر شده به صدور حکمی در مورد خانم لیلا خلقی و ابوالفضل برات، وقتی که اعلام نمیشه، هدف از اجرای چنین احکامی بیشتر چیست؟
خب دلیل این که اعلام نمی کنند رسما اینه که نمیخوان که تحت فشار توسط جامعه جهانی قرار بگیرن. چون ببینید رابطه جنسی خارج از ازدواج یک جرم نیست، یک مسئله خصوصی و اخلاقی است. ما کمتر کشوری رو در جهان سراغ داریم که قوه قضاییش میپردازه به این که ببینه مردم چه رابطه جنسی با همدیگه دارن، در واقع رابطه جنسی داوطلبانه، حالا چه برسه به این که حکم اعدام رو صادر کنن. از طرف دیگه جامعه این خبر بهشون میرسه، یعنی که این یک حکومت تمامیت خواه هست که علاوه بر کنترل قدرت سیاسی، زندگی شخصی مردم رو هم میخواد کنترل کنه و به بدترین وجه، یعنی با استفاده از مجازاتی مثل مجازات مرگ یا شلاق که در واقع یک نوع شکنجه محسوب میشه. بخواد مردم رو بترسونه.
ولی یک نکته اساسی هم در این قضیه وجود داره، اینکه ما در جامعه خودمون شاهد این هستیم که افرادی که با چنین مسائلی مواجه میشن، که حالا این مسئله رو میشه به قول شما در چارچوب اخلاق دید، گاهی اوقات خشمگین میشن، دست میبرن به انتقام‌های شخصی که چنان که در اخبار دیدیم، و در این مورد خاص دست میبرن به شکایت کردن به مرجع قضایی، که مرجع قضایی هم روش تنبیهی در برابر یک مسئله خصوصی داره.
ببینید، به نکته مهمی اشاره کردین. به طور کلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قانون فصلا قانون مجازاتی که داره اجرا میشه ترویج کننده خشونت در جامعه. از این لحاظ که برای مثال شما اشاره کردید که مثلا اگر فردی به خاطر حالا زنای محسنه یا مثلا خیانت در زناشویی همسرش رو به قتل برسونه، بر اساس قانون مجازات اسلامی شامل قصاص نمیشه. قانون این پیام رو میرسونه که این یک جرم جدی نیست. یا برای مثال اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خودش رو به قتل برسونه به همیشه. یعنی که از یک طرف قانون تا حدی دست رو باز میذاره که افراد خودشون دست به در واقع یک جنایت قتل بزنن، یعنی خشونت رو ترویج میکنه. از طرف دیگه اگه فرد خودش هم نخواد و بیاد مثلا مثل همین پرونده یک مسئله خصوصی رو
از طریق حقوقی بخواد پیگیری کنه،
قوه قضاییه به نظر میاد که منتظره که چنین پرونده بیاد دستش که اون حکم مرگ رو صادر کنه.
بله، شنیدید از محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در ارتباط با حکم اعدامی که برای لیلا خلقی و ابوالفضل برات به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب زناشویی صادر شده و این سازمان برای اولین بار از این حکم پرده برداشته. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع دیگر حقوق بشری و باز هم برگردیم به ماجرای جان باختن آرمیتا گراوند، دختر 17 ساله‌ای که در متروی تهران جان خودش را از دست داد. دیدبان حقوق بشر بیانیه‌ای را منتشر کرده، خواستار تحقیقات مستقل درباره این مسئله شده تا به گفته یه این سازمان حقوق بشری همه ابعاد روشن بشه. در بیانیه این نهاد بین المللی حقوق بشری که مستقر در نیویورک گفته شده، مقام های جمهوری اسلامی بارها با طرح ادعاهای نادرست تلاش کردند بر سرکوب و سوء استفاده های جدی سرپوش بزنند. بشنویم از جمشید زند.
دیدبان حقوق بشر از کشورهای مختلف خواسته است به دولت ایران فشار آورند تا اجازه دهد تحقیقات مستقلی از جمله از طرف گروه حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جان باختن آرمیتا گراوند انجام شود. در این بیانیه همچنین تأکید شده که باید به مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران اجازه داده شود بدون ترس از فشار و تهدید با شاهدان عینی گفتگو کنند. دیدبان حقوق بشر به بازداشت چند ساعته مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، به دلیل انتشار اخبار مربوط به بستری شدن آرمیتا در بیمارستان اشاره کرده و تشکیل پرونده قضایی برای میلاد علوی، سارا معصومی، دو خبرنگار و صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی را ادامه تهدید و فشار برای عدم اطلاع رسانی و نظردهی توصیف کرده است. این سه نفر و عده دیگری از فعالان رسانه‌ای به انتشار مطالب کذب و خلاف واقع درباره جان باختن آرمیتا متهم شده اند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر به ادامه فشارهای امنیتی پس از جان باختن آرمیتا نیز اشاره شده است. مراسم خاکسپاری آرمیتا در روز 7 آبان با حضور گسترده نیروهای امنیتی و صدها تن از اعضای خانواده، فعالان مدنی و سیاسی و خبرنگاران برگزار شد. در این مراسم چندین نفر از فعالان مدنی و حقوق بشری از جمله نسرین ستوده بازداشت شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر 23 نفر از زنان دستگیر شده در این مراسم همچنان در بازداشت هستند. روز گذشته نیز نزدیکان خانواده گراوند به رادیو فردا گفتند که به دلیل فشارهای امنیتی مراسم 7 آرمیتا در روز 5 شنبه برگزار نمی شود و اعضای خانواده تنها بر سر مزار وی حاضر خواهند شد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده گراوند، آنها همچنان خواهان روشن شدن حقایق هستند و می خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل افتاد، به کما رفت و جانش را از دست داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی هر گونه اطلاع رسانی درباره چگونگی بیهوش شدن آرمیتا در ایستگاه مترو و به حالت کما رفتن در بیمارستان را منع کردند و خانواده آرمیتا و دوستانش همچنان زیر فشارهای امنیتی قرار دارند.
از جمشید زند شنیدیم درباره دیدبان حقوق بشر که بیانیه‌ای رو منتشر کرده و در بیانیه خودش خواستار تحقیقات مستقل درباره جان باختن آرمیتا گراوند، دختر 17 ساله‌ای شده که در مترو تهران جان باخت. شما هم ازتون دعوت می‌کنم که @فرداگرام رو استفاده کنید برای اینکه بتونید با ما در تماس باشید. @ رو که می‌گذارید فرداگرام به این صورت نوشته میشه: FARDAGRAM.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هیچ وقت فکرشو می‌کردید که بیتل‌ها که یک روزگاری برای پدر و مادرهای ما خاطره ساز بودن و موسیقی و دنیای موسیقی رو تکون دادن، یک بار دیگه بتونن برگردن؟ آخرین آهنگ بیتل‌ها تحت عنوان حال و سپس، یک اثری که پس از 43 سال با استفاده از فناوری هوش مصنوعی که این روزها خیلی دربارش صحبت میشه منتشر شده، دنیای موسیقی رو به هیجان واداشته و طرفداران این گروه رو هم حتما متعجب کرده. بشنویم از نسرین افشار.
شنیده شدن خبر انتشار آهنگ جدید بیتلز روز پنجشنبه 11 آبان برای طرفداران بیشمار و پروپاقرص این گروه موسیقی خبری هیجان انگیز بود. آهنگ حال و سپس از گروه محبوب و انگلیسی بیتلز پس از گذشت 43 سال با کمک هوش مصنوعی ساخته و منتشر شد. پیش از سال 1980 جان لنون، یکی از خواننده‌های اصلی این گروه، پیش از اینکه توسط مارک چاپمن با گلوله کشته شود، این آهنگ را ساخت و یوکو نو، همسر ژاپنیش، آن را به پل مکارتنی اهدا کرد. پل مکارتنی، دیگر خواننده و آهنگساز این گروه، میگوید جان لنون دموی این آهنگ را در آپارتمانش در نیویورک در حالی که پیانو مینواخت در یک نوار کاست ضبط کرده بود. اما موقع پخش این آهنگ صدای مداوم از مدارهای برق در آپارتمان لنون شنیده میشد. او میگوید همین نقص فنی مانعی شد تا سالها نتوانند روی این موزیک کار کنند. این ترانه اما با یاری نرم افزار صوتی هوش مصنوعی ساخته و این امکان داده شد تا صدای جان لنون با بهترین کیفیت از موسیقی پس زمینه جدا شود. در ادامه رینگو استار و پل مکارتنی هم این ترانه را با اضافه کردن قطعات و آواز خود در سال 2022 تکمیل کردند. همچنین روی این ترانه صدای گیتار ضبط شده از جورج هریسون، دیگر عضو فقید این گروه که در سال 2001 درگذشت، هم قرار داده شد. علی عظیمی، خواننده و آهنگساز:
این حائز اهمیت بودنش به خاطر اینه که خب چند تا نکته درش هست. یکی این که یه آهنگ عاشقانه ایه که در کورسش یه رفرنس هایی میده که به اون اعضا، اون آدمایی که نیستن، بدون اونا امکان پذیر نبود این راه، و لاقل احساسی که من کردم اینه و به این لحاظ حس خیلی نوستالژیک و برانگیزنده یک سری احساسات متفاوت برای مخاطب بیتلز میشه که اگه مثل من طرفدارشون بوده باشید، مجموعی از احساسات شما رو در بر میگیره. و به نظرم برای طرفداران بیتلز خیلی حائز اهمیته که یک سینگل ترک اومده که یادآور خاطرات بیتلز، اینکه این بند هنوز با وجود پل مکارتنی و رینگو استار زنده هستن، در دهه 80 زندگیشون هنوز دارن آهنگ میدن بیرون و مخاطب ها رو هنوز سورپرایز میکنن با این جور در واقع ترانه هایی که بعد از چندین سال از دمو ضبط کردنشون الان در دسترس عموم قرار گرفته.
اما ایده استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی این نسخه از پیتر جکسون کارگردان گرفته شد. او یک مجموعه مستند را عمدتاً با فیلم‌های بلا استفاده و فایل‌های صوتی بیتلز با کیفیت عالی تهیه کرده است. در ادامه پل مکارتنی می‌گوید پیتر توانست با کمک هوش مصنوعی صدای جان را از یک نوار کاست در حالی که پیانو می‌زد جدا کند. صدای جان کاملاً واضح بود. این تحسین برانگیز است. این یک ضبط واقعی موسیقی بیتلز است و در انتها تبدیل شد به آهنگی که آن را می‌شنوید. علی عظیمی، خواننده و آهنگساز:
جالب هم ترسناک این تکنولوژی، ولی به هر حال اینکه بعداً بتونه صدای کسی که فوت شده رو روی آهنگ جدید بشنوه، خب خیلی هم می‌تونه شیرین باشه، هم می‌تونه خیلی در این حال مباحثی باز کنه برای طرفداری که آیا دوست دارن همچه اتفاق بیفته یا نه.
خبر منتشر شده از آخرین آهنگ بیتلز که هنوز از تاثیر گذار بازدارترین گروه راک در تمامی دوران‌هاست باعث شگفتی خیلی طرفداران این گروه شد. استفاده از هوش مصنوعی در جهان نیز همچنان باعث نگرانی و اختلاف نظر میان متخصصان است.
به هر حال هوش مصنوعی بیتل ها رو بار دیگه به صحنه بازگردوند. سپاسگزارم با ما همراه بودید. روز جمعه خوبی رو داشته باشید.